بان در این شب‌های خجسته و میمون ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و سر سفره‌های سحر و افطار به یاد ما هم باشید و ما رو از دعاهای پرخیر و برکت خودتون بی‌نصیب نگذارید ان شاءالله. افتخاری نصیبمون شده که به اتفاق همکاران خوبم در خدمتتون باشیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو جوان که تا ساعت 6 بامداد فردا هم ادامه داره و من مطمئنم که شما هم حتماً برنامه خودتون رو میشنوید و امیدوارم که مورد توجهتون هم واقع بشه. اما بریم و آغاز بکنیم این بخش رو با جوان شهر.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
قانونی
مجلس این
خصوصا
در
کمیسیون
قرارداد
کلیاتی
که
تا الان معلوم نمیشه جواب همه دستگاه نظارتی هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
صلوات هیچ دامسی گوشان
جوان شهر.
به نام خدا. خانم آقایان سلام و وقت بخیر، محمد دلاوری هستم و اینجا جوان شهر. امروز میخوایم درباره رابطه با آمریکا صحبت بکنیم. رابطه با آمریکا نه به معنای تحلیل سیاسیش، بلکه از این منظر که آیا همه اوضاع معیشتی ما گره خورده به آمریکایی ها، یعنی اونها اگر رابطه خوبی با ما داشته باشند اوضاع معیشتی ما بهتر می شود و اگر رابطه بدی داشته باشند اوضاع معیشتی ما بدتر می شود. اگر بنابر مبارزه است، این مبارزه تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ و اگر بنابر مذاکره است، این مذاکره آیا شکل خواهد گرفت یا نه؟ و یه نگاهی به تجربه های این چند دهه قبل، اعم از مبارزه و مذاکره. مهمانان عزیز من سرکار خانم شفیعی هستند، 17 سال سابقه روزنامه نگاری دارند، دبیر اقتصادی خبرگزاری برنا و دبیر سیاسی روزنامه آرمان هستند، و جناب آقای قادری که در حال حاضر اداره یک خبرگزاری با نام نور نیوز رو دارند، منتها سابقه اصلیشون حوزه بین الملل بوده، در روزنامه های غیر فارسی زبان قلم زدند و سردبیری کردند و در حوزه بین الملل مطالعات وسیع دارن. بریم یک بخشی ببینیم، برگردیم برای مناظره.
در صورتی رابطه برقرارشه که مبنای دو طرف، یعنی متقابلاً احترام به دو طرف باشه. من اگه جای دولت مرده بودم واقعا خب میرفتم جلو ببینم اصلا چیه جریان، چی میخوان، چی نمیخوان، اونا چی میخوان، ما چی میخوان.
به نظر من هیچ کس اندازه خودمون و سیاست‌های اقتصادی که اعمال میکنیم نمیتونه روی اقتصادمون تاثیر بذاره. بعد نقش آمریکا توی اقتصاد ما به اندازه خودمون هیچ وقت نیست.
اینی که بگیم ما با دنیا قطع رابطه کنیم که نمیشه، که همه جای دنیا با هم رابطه دارن، منتها بر مبنای احترام به هم دیگه.
چون امریکا تنها نیست، امریکاها هستن اتاق فرمانه که دستور میده که باید چه بکنه.
مشکل این دو کشور بیشتر از این که یه مشکل واقعی و حقیقی باشه، حالت جنگ روانی داره. من چیز واقعی بین این دو کشور نمیبینم.
امریکا به ما احترام نمیذاره، دوست داره که تفاول کنه مملکت ما.
نقش آنچنانی نسبت به ما نداره کاخ سفید، همین.
چون واقعا از روزی که امریکا ما رو تحریم کرده اوضاع مملکت ما رو خب همه میبینید دیگه.
به نفع ما نیست، چون قبلا هم همینجوری بوده، فقط جز سوء استفاده چی نداشتن و رابطه خوبی رو فکر نکنم با هم داشته باشه.
خب خیلی متشکرم. شما جوان شهر رو میتونید هم از اپلیکیشن ایران صدا ببینید و بشنوید و هم از وبسایت رادیو جوان .ir. امروز و در این ساعت میخوایم درباره رابطه با آمریکا صحبت بکنیم. حتما شنیدید برخی میگن آقا برید با این آمریکایی ها رفاقت بکنید، اوضاع احوال اقتصادی درست میشه، ثبات میاد، تموم میشه، انقدر با اینا سر و کله نزنید. و دو مهمان عزیز من امروز درباره همین موضوع مناظره میکنند، موافق و مخالف. سرکار خانم شفیعی، ایده شما چی؟ آیا معیشت مردم ما اتصال داره به رابطه با آمریکا؟
نمیشه انکار کرد. الان دو بخش بخت مردم عامه و کوچه بازار مردم خرید میکنن و با دید قیمت گوشت مرغ بزن سر جاش، چون پول خریدشو ندارن. حاکمیتی که اصرار داره رابطه با آمریکا نقشی نداره و مشکل مدیریته. مدیریتش چی؟ مدیریت دولتی با منتقده. اما شاید دولت موافق هم دیدیم، گفتیم خب دولت موافقه، میره مذاکره میکنه، همه چی هر شب دولت موافق هم باز نتونست کاری کنه. به نظر من باید هم باید آرام بخش مردم داشته باشیم.
موضوع دولت موافق منظورتون کدوم دولته؟
دولتی که مثل اصولگرا اومد و پنهانی مذاکره کرد، اونم مثلا که تحت حمایت بودم نتونست کاری کنه.
دولت و دولت آقای روحانی چه کرد؟
دولت آقای روحانی نذاشتن.
یعنی برجام رو شما مذاکره نمی‌کنید.
شما الان نگاه کنید مجلس مصوبه جدیدشو، خروج از برجام افتیه، همه رو زد زیرش. این نماینده مردم نیست.
منظورم اینه که کاری که آقای روحانی کرد، مذاکره که کرد و برجامی که امضا شد، اینو نذاشتن یا گذاشتن؟
نه دیگه، شما دیدید خودتون چیکار کردن دیگه.
بگید، توضیح بفرمایید.
شما خودتون مجلس رو دیدید که همین مجلس جدید دیدید که چیکار کردن. قبل از اون شما دیدید که راهپیمایی کردن، پلاکارد بردن بالا به ظریف و آقای روحانی، فحاشی کردن، تهدید کردن. این نمیشه.
در نهایت برجام امضا شد.
این نشون داد که جریانی مخالفه به وضعیت اقتصادی جامعه سامان بگیره. این مذاکره با آمریکا به ضررشه، مردمش اصلا مطرح نیستن.
درست.
اون جریان مانع مذاکره است.
آقای قادری معتقدند یک گروهی در ایران هستن که به ضررشون با آمریکا یا مذاکره کنیم، ماجرا تمام شه و مردم آرامش بگیرن، معیشتشون هم سامان پیدا بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میاد که ما باید یه تفکیکی قائل بشیم بین در واقع آن چیزی که ما بهش اعتقاد داریم که باید اتفاق بیفتد و اون چیزی که الان اتفاق افتاده. و طبیعتاً برای بررسی و تحلیل در واقع گذشته، برای اینکه چراغ راهی برای آینده اون باشه، طبیعتاً باید ما نگاه بکنیم به تجربیات گذشته و اتفاقاتی که افتاده. این که در حق واقع در واقع اقتصاد کشورها در یک نظام بین المللی که شکل گرفته و طبیعتاً نمیشه یک کشور یا یک جامعه رو منفک از اون در نظر گرفت، حتما ارتباط داره با در واقع تعاملات سیاسی اجتماعی در حوزه بین الملل، در این شکی نیست. اما نکته حائز اهمیت این هست که در تمام این در واقع تعاملات، اون چیزی که باید اتفاق بیفته تأمین منافع ملی هست که باید بر اساس اون حرکت کرد. در رابطه با این که مثلا یک دولتی در جمهوری اسلامی ایران سر کار اومده و مثلا مذاکره کرده یا مذاکره نکرده، ما میتونیم مفصل بحث بکنیم. اما نکتهش این هست که آیا خروجی که از دل این مذاکره کردنه یا مذاکره نکردنه دست مردم رو در نهایت گرفته چی بوده؟ من در مورد مذاکره اساسا یه نکته بگم. ببینید، بعضیا میخوان به زور القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران کاملا گاردش بسته است و مذاکره نمیکنه. ما طی 41 سال گذشته بارها در مقاطع مختلف و در موضوعات مختلف با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. اسناد و شواهدش هم کاملا موجوده. گلدرشتش این برجام بود که خب خیلی هم در موردش هیاهو بود و رسانه‌ای شد و فلان. این به این معنی نیست که ما فقط در برجام مذاکره کردیم. بنابراین پس این که القا بشه ما مذاکره نکردیم یا گاردون بسته است، این نکته. نکته دوم این که ما هر وقت مثلا میتونیم یک کاری رو به نتیجه برسونیم بگیم ما کردیم، و هر وقت نمیتونیم اون کار رو به نتیجه برسونیم بگیم نذاشتن، من با این موافق نیستم. واقعیتش دلیلش هم کاملا روشنه. ببینید شما خانم شفیعی، در واقع الان مثال مصوبه اخیر مجلس رو زدن. خب مصوبه اخیر مجلس از اون 2 هفته سال اتفاق افتاده. توی 7 سال گذشته چی؟ خب ما از سال 92 که دولت‌های روحانی با همین روی کرد و با همین شعار اومد جلو، و اتفاقا نظام ما انقدر ظرفیت دموکراسیش بالاست که حتی با فرض این که مثلا بگیم محافلی مخالف این بودن پشت پرده، ولی به هر حال اجازه داده شد و این اتفاق افتاد. حتی در واقع مجوز هم از شخص اول مملکت گرفته شد، در مذاکرات صحبت شد. البته که خب در نهایت برخی از شروطی که رهبری گذاشتن رعایت نشد در فرآیند برجام، که اگر رعایت میشد حتما در واقع اون منافعی که در برجام پیش بینی شده بود حتما ما بهش دسترسی پیدا میکردیم. ولی به هر حال به نظرم یه اتفاق افتاده. حالا تازه مصاحبه اخیر مجلس هم ازش در واقع برداشت های متفاوتی داره میشه. اگر از من بپرسید، من بند به بند در واقع مصاحبه رو وقتی نگاه کردم دیدم که هیچ کدومش معنیش مخالفت با مذاکره یا مخالفت با حقوق مردم یا احقاق حقوق مردم یا مخالفت با همین برجامی که دولت‌های روحانی تصویب کرده نیست. چرا؟ چون ببینید شما در فرایند مذاکره حتما باید چه اتفاقی رقم بخوره، باید یه چیزی تو دستت باشه تا بتونی بدی و یه چیزی رو بگیری دیگه. الان در این شرایط مجلس داره چیکار میکنه؟ داره دست دولت رو پر میکنه. آقای دکتر ظریف در وبینار هفته گذشته در نشست در واقع کمیسیون مشترک برجام با حضور وزیر خارجه 4+1 دقیقا به این نکته اشاره کرد، به درستی هم اشاره کرد، گفت آقا شما چطور به ما میگید که مثلا ما مصاحبه مجلس اجرا نکنیم؟ ما یه نظام دموکراسی هستیم و اتفاقا اونم داره به ما کمک میکنه در این فرآیند. به نظرم برداشت های این چنینی هم یه گرای بعدی داره به بیرون میده که آقا اینا دو شقن، پس میشه روی شقشون مثلا برنامه ریزی کرد و این گپ رو هی بیشترش کرد. و هم این که داریم یه پالس دیگه میدیم و اونم اینه که ما بدون شما و به قول طرف بود میگفت تو رو خدا منو دور ننداز، یعنی این تریپی مثلا بخوای با موضوع برخورد بکنی، به نظرم وقت در نهایت دستمون خالیه. الان مصاحبه آخر مجلس داره کمک میکنه به این ماجرا.
متشکرم.
مناظره های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر. دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 21، رادیو تصویری جوان.
گفتن که دو بار فرصت مذاکره مشخص بوده، یک بارش که برجام بوده به وضوح و موارد دیگه از مذاکره هم بوده که خودتون هم اشاره کردید شاید وضوح این رو نداشته. مذاکره انجام شده، حالا به هر حال یه عده مخالف هم با مذاکره دیگه، همه که نمیشه موافق باشن، اما اصل مذاکره اتفاق افتاده. در نهایت کسی که زد زیرش طرف آمریکایی بوده. خب چه جور مذاکره‌ای که دیگه باید انجام بشه و او بیاد بگه خیلی خوب و معیشت ما در نهایت سامان پیدا بکنه؟
از مصاحبه مجلس دفاع کردید، خروج از برجام و تعهد، عدم اجرای تعهدات اصلاً چیزی بود که مجلس تصویب کرد. عدم اجرای تعهدات یعنی که دنیا بی‌اعتماد هست به ایران، باز بی‌اعتمادتر بشه. خب این به نظرم اصلا منافع ملی سنخیتی نداره. شما از مردم کوچه بازار هم بپرسید دقیقا همین حرفو میزنن و این چیزی که امروز جامعه واش مواجهه عمل کرده همین 40 ساله است، یعنی تندروی و هرج و مرج که اجازه منافع شخصیشون رو در این میگن که اینجوری شما منافع گروهی دیده نمیشه توش. شما عدم اجرای تعهدات چه نتیجه برای کشور داره به این اشاره نمیکنید، فقط میگید که اجرا میشه، ظریف گفته اجرا میشه.
عدم اجرای تعهدات در مقابل چی؟ مگه کسی داره در مقابل ما تعهدی رو انجام میده؟
شما بگیر 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 در ازاش همچین نمیشه. برجام همین بود، ما گفتیم که تحریم ها رو اولش تحریم ها رو برداری.
مگه برداشتن؟
خب برداشتن بعد که سال 97 که ما خود چیز شد که دوباره 94 97 دوباره اجراش کردن، یه سرشو برداشتن اما سر اون ماجرایی که دوباره بازی در بودن دوباره سر چیز کردن. یعنی روندش خوب پیش میرفت که دوباره ترامپ بود، ایران مقصر نبود، دوباره اجرا شد تحریما. فرهمون دفعه که قرار بود که بدیم و بگیریم، نمیشه که فقط بگیریم.
خب یعنی بده بسونه انجام شد، خودتون میگی ترامپ زد زیرش دیگه.
ولی من توی زمانی که انجام شد مشکل نداشتیم، ولی شما نگفت تعهدات چی، ما قول داده بودیم که اجرا کنیم.
ما حتی بعد از اینکه ترامپ هم یک جانبه خروج کرد ما حتی بازم تعهداتمون انجام دادیم.
اروپا اومد و نزدیک شد، اروپا رو دور کردیم.
نه ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد. خب ما چه گام های کاهش تعهدمون رو شروع کردیم؟ اردیبهشت 98. یعنی یک سال ما بر همون مبنا رفتیم جلو. بر چه مبنایی؟ بر مبنای یک توافق یک طرفه که یک طرفش رسما خارج شده، طرف اروپاییش هم با وجود اینکه 11 بند تعهد به ما داد و گفت ایران تو خارج نشو، من تضمین میکنم که تو از منافع برجام استفاده بکنی، ولی بازم عمل نکرد، بازم ما یک سال معطلش موندیم. بعد گام های کاهش تعهدمون هم وفق برجامه، یعنی بر اساس ماده 36
اروپا زبانی عقب کش که ما گفتیم تعهدات رو میذاریم کنار. من فراموش میکنم چرا هستش. برای اینکه اصلا مکرون پیشنهاد برای ما داشت، وزیر و فرانسه شرکت کرد، گروه جی7 شرکت کردیم. خب. اینا همش
خب اتفاق افتاد.
خب اما ما با اروپا نساختیم. اروپا گفتن ایران همکاری داره
نمی‌کنه. خب حالا این برداشت شماست که میگید که ما با اروپا نساختیم. ببینید اینجوری نیست. شما همین که آقای ظریف رفت توی هاش در واقع حومه شهر پاریس با مکرون دیدار کرد و قرار بود یه دیداری هم با اون نفر امریکایی صورت بگیره که بعدن نشد، خب همون یعنی که ما عقب ننشسته بودیم، که ما که داشتیم، یعنی آقای ظریف پس اگر ما قرار بود نریم که همون مثلا دستای پشت پرده که مثلا میگید هست، خب نمیذاشت ظریف بره. خب نه، نکته من اینه، ببینید ما وقتی داریم در مورد بدوستون اتفاقا صحبت کنیم خیلی نکته جالبی رو اشاره میکنید. ببین من میگم توافق، وقتی مثلا معلوم خوام با شما یه توافق بکنم، مثلا میخوام یه خونه از شما بخرم، خب شما تا زمانی که به من خونه رو ندی که نمیتونی از من انتظار داشتی که پولشو کامل با شما تسویه کنم. که میگن آقا کلیدو وقتی تحویل دادی مثلا اون 10% آخرش من بهت میدم دیگه، حسابم تسویه میشه دیگه. خب من حرفم اینه، من میگم که حتی در حوزه بحث معیشتی اقتصادی ما یک سال از خروج ترامپ از برجام هم باز هم صبر کردیم. حالا این یه نکته. نکته دوم، گام های کاهش تعهد هم که ما شروع کردیم بازم وفق ماده 36 برجام، بازم خروج از برجام نیست. تعویل و تفسیر فرانسه در واقع ترویکای اروپایی اینه که ما خارج از برجام عمل کردیم. نکته سومش، شاهد مثال این تمام گزارش‌های علنی آژانس توی 17 تا گزارش که داره اذعان میکنه به عملکرد درست و وفق برجام جمهوری اسلامی ایران. نکته چهارم، حتی قبل از ترامپ، ببینید ما تیر ماه 94 که برجام امضا میشه تا ژانویه همون سال، یعنی مثلا دی ماه همون سال که آقای ترامپ میاد میز ریاست جمهوری از اوباما تحویل میگیره، ما تو همین فاصله آقای اوباما سه مرحله چیکار میکنه؟ دوباره تحریم، یعنی ناقض اول برجام اتفاقا خود اوباماست، یعنی اوبامایی که همین آقای بایدن که الان دوباره میخواد بشه رئیس جمهور معاونش بوده. بنابراین من میخوام بگم که ما اگر هم بر فرض به این مثلا با این استدلالی که شما میکنید که مثلا وفق برجام نرفتیم جلو، ما کنشگر اولیه توی ماجرا نبودیم، ما کنشگر ثانویه بودیم.
یعنی بیشتر خراب نکنیم،
یعنی در واکنش نه چه بیشتر خراب نکنیم.
وقتی طرف شما توضیح بدید منظورتون رو.
منظورم اینه که ترامپ اومد بیرون، هم تو با اروپا و اون چند تا کشور دیگه یه برنامه ریزی هم که نمیدونم پیشنهاد مکرون چی بودش که اجرا نشد، یه پیشنهاد مشترک بدیم. اما کمکار موضوعمون موندیم که نه ما اجرا نمیکنیم، کم میکنیم، فلان میکنیم، بسار میکنیم، حاضر به نشدیم کاری کنیم. ترامپ گفت، چیز گفته بودش که قرار بودش مذاکره جدید مثل که داشته باشن، حتی سمت اون هم نرفتیم که بگیم چی شد چی نشد، خودمون پیش قدم باشیم تو مذاکره جدید. سمتی که به فکرش با چیز بدیم مذاکره کنیم با طرف اروپایی،
با طرف اروپایی مذاکره
کردیم که بعد از اون گفتن یه قدنامه جدید. چی جدید می‌خوایم دوباره بنویسیم به جای برجام؟
توافق
جدید بنویسیم به جای برجام. اونم الان شد چی شد؟
خب میدونید داستانش چی بود آخه؟ اصلا آقای ظریف وقتی اون رو صحبت کرد، جوابی که با آقای مکرون داد، آقای ظریف جوابش این بود دیگه، گفت شما در چارچوب همین برجامی برجام که امضا شده باید پیشنهاد بیاری. پیشنهاد آقای مکرون بعد از دو تا نشستی که آقای مکرون با آقای ترامپ داشت و عملاً پیشنهاد آقای ترامپ رو داشت به ما پیشنهاد میداد این بود که ما یک برجام پلاسی رو بیایم در موردش صحبت بکنیم، برجام پلاسی که داشت مفادی از جمله حوزه منطقه‌ای، حوزه در واقع و موضوع موشک ما رو میخواست به برجام قبلی اضافه بکنه. خب حرف ایران چی بود؟ همونجا آقای ظریف به آقای مکرون گفته بود شما تا همین الانشو تعهداتتون رو اجرا نکردید، ما چطور الان میایم یه تعهد جدید یه توافق جدید بخوایم با شما امضا بکنیم؟ متوجه هستید؟ ببینید نکته که مهمه این هست که پیشنهاد اروپایی ها و شخص آقای مکرون پیشنهاد شسته رفته، روشن و شفاف نبود. اونها در یک بازه زمانی در واقع میخواستن که ایران رو در یک چنبره گرفتار بکنن که نه تنها به توافقات قبلیشون عمل نکرده، تعهدات قبلیشون عمل نکرده بودن، بلکه اینکه دوباره مثلا دو تا حوزه دیگر رو هم به این برجام اضافه بکنن.
یعنی شما معتقد ترامپ بد بود زد زیر برجام همه چی؟ الان بایدن بیاد مسئله حل، ایران مشکلی که نداره با بایدن. بایدن شما بایدن مثل اوباماست.
نه حالا اون سر سلام
شما نظرتون چیه؟
به نظر من دیگه باید این حساسه رو بذاریم کنار، واقعا وضع اقتصادی مملکت خوب نیست.
چیکار باید کرد؟ یعنی
به نظر
فرض کنیم سیاست خارجی رو بگن شما هدایت
من بپرد. میبینم که خب الان مردم ما نظر مالی تامین نیستن و اقتصادی واقعا افتضاح دارون نیست، هیچی نیستش تو کشور. مسیحیست به اسم مصلحت که هم امام بهش تاکید داشت هم بهش تاکید کن تو اداره کشور، ما باید از سطحمون رو بریم پایین.
خب یعنی عملیاتی
مثلا
بریم برجام رو امضا کنیم، برجام که امضا کردیم
بله
این مصوبه مجلس رو لغو کنیم، بگیم که بعدش چی بعد چی کار کنیم؟ یعنی ما گام بعدی چی باشه؟
گام بعدی برجام که اجرا میشد چی بود؟ من نمیدونم. برجام اجرا شد دیگه، توافق بودش بمونه سر جاش. نه من نمیگم که از فالت هستیم
حالا اگه مثلا بایدن گفت که خب من نمیخوام، منم اینو پاره میکنم، بعد چی؟
چی بایدن؟ بایدن قول داده بمونه. میگم در صورتی که بایدن قول داده بمونه. یعنی اگه اون قبول کرد دیگه ما دیگه چیز نه بهانه نیاریم. یهو سطح حقوقی این پایین. نمیگم حالا شما میگن چرا مثلا هستیم رو تعطیل کنیم، نمیدونم چیز نسازیم و اینا، کاری ندارم. حق ماست، باید بسازیم. اما تعامل داشته شما ایرانی ها از هم
شد. خلاصه بحث شما اینه، میگن آقای قادری بابا ولش کنید، اصلا کل دعوا دعوای بی خودیه. آقای بایدن گفت امضا کن، اون پاره کرد، اشکال نداره، کوتا بیا دیگه، انقدر گیر نده آقای قادری.
خب من دو تا نکته دیگه
ما بیه بخشی رو یه بخشی رو ببینیم، برگردیم ببینیم آقای قادری چرا کوتا نمیاد. جوان
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشهر شنیده میشن دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
خب خیلی متشکرم. داری جوان شهر رو گوش میکنید، داریم درباره رابطه با آمریکا صحبت میکنیم و اینکه چرا کوتاه نمیایم. برای منافع ملی تا میتونی کوتاه بیا، درسته؟
منافع حفظ شد که منافع ضربه
برای حفظ منافع ملی تا میتونی کوتاه بیا. آقای قادری
راه برد کوتاه اومدن در مقابل کشور یا جریان یا آدم هایی که خوی تجاوزگری دارن، این قطعا برخلاف عقل سلیمه. چرا؟ چون شما هر یه قدمی که بری عقب، معنیش وایستادن اون که نیست، که معنیش اینه که اون میفهمه تو کوتا اومدی، میفهمه تو ترسیدی، دوباره یه قدم میاد جلوتر. نکته اول. نکته دوم، ببینید شما آیا میتونید الان مثلا تضمین بدید که اگر این اتفاق افتاد ما در حد در واقع معقول و در حد در واقع مماس بر خط منافع ملی کوتا اومدیم، وقت مشکلات اقتصادی حل بشه؟ ببینید الان شما بخش زیادی، من حاضرم دونه دونه بشینیم با هم صحبت بکنیم، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که داره تو کشور ما اتفاق میفته، آیا واقعا و حقیقتا ربط مستقیم با داستان ما و امریکا داره؟ ببینید مثلا این که شما برفرض پولش آماده بوده، حتی موضوع تبادلش هم انجام شده، بعد جنس اومده تو گمرک، بعد مثلا 7 ماه تو گمرک مونده، یعنی ببین همه اون پیچ و خمای تحریمی رو رد کرد، اومده تو کشور ما دیگه، تمام شد دیگه. خب این چرا نمیاد تو کشور که مثلا مرغ 18000 تومانه بشه 35000 تومان؟ ای آیا مشکلش دوباره مثلا ترامپ و بایدن امریکا؟
شما جزئیات داری میبینی؟
نه نه، ببینید خب شما آخه میگی که اثرش رو سفره مردم دیگه. خب من دارم میگم اینه، میگم هر اتفاقی که میخواست بیفته که اگر تحریم مثلا جلوشون میگرفت و فلان اینا، افتاده دیگه، این اومده الان تو خاک کشور ما دیگه. خب چرا مثلا الان من میخوام میگم که یه بخش زیادیش داره برمیگرده به اون ناکارآمدیه. یعنی ما یه سری از این اتفاقاتی که داره میفته تو کشورمون اساساً و منطقاً با هیچ چسب دوقلویی نمیچسبه به تحریم.
متشکرم خانم شفیع.
اشتباه میکنید، ببخشید. بزرگتر منم اصلا اشتباه میکنید.
خواهش
میکنم. الان تحریم مثلا شما بدونید مثلا 4 نفر با هم مشکل دارن.
خب
برمیاد بعدش بهش فشار بیاریم، مثلا جنس 5 تومانی و 10 تومن بهش بفروشیم، مجبوره بخره. چه راهی نداره. از مبدأ اصلی بهش نمیفروشن، میگن تحریمی نمیفروشیم. واسطه این وسط نقش خیلی مهمی داره. شما نقش واسطه رو نگاه نکردیم، مرغی که فلان قد داره فلان قد میاد، واسطه است قیمت بالا. گمرک مشکل از گمرک هم خیلی گرم داره اونجا، اما اصلش خریدی که ما داریم،
یعنی مشکل از آمریکا نیست.
آمریکا کارشو کرده دیگه، ما رو تحریم کرده، کشور دیگه بفروشم میگن خب این که نمیتونه از بخره از آمریکا، پس ما قیمت بالاتر بهش میفروشیم، سو استفاده می‌کنه از واقعیت ایران داره. مبدأش هم تحریم‌هاست. مثلا بعد برداشت من خودم داروشون بحث دارو درگیرم بهتون میگم. الان دارو وارد نمیشه. داروی که استفاده می‌کنه یکی از دوستان وارد ایران نمیشه و مجبور خوش مستقیم اونجا تهیه کنه. چرا؟ چون ایران تحریم دارو نمیدیم. کشور اون داروی که خواسته داره.
نه من اصلا منکر نیستم. خب ببین این که اینا دارن تو بحث دارو و اقلام حیاتی از این
جنس دارن، نبودن غیر قانونیه.
خب میدونم دارن فشار میارن و تحریم داره اصلا میذاره که کسی توش بحثی نداره.
در برجام تاکید شده بود که دارو و غذا نه.
ببین نکته،
ببین نکته مهمترش اینه که ببینید اساسا هم تو موضوع برجام هم بعدش تو فرآیندی که قرار بود اروپایی‌ها با ما برقرار بکنن که حالا یه موقع اسمش SPV بود، یه موقع بعدش شد اینستکس فلان اینا، تو همینا هم قرار بود که غذا و دارو از شمول تحریم خارج بشه دیگه. خب ببین خودش یه نشونه یه بدعهدیه دیگه، اینو قبول دارید یا ندارید؟
بله، سوء استفاده کشور دیگه است.
خب دیگه حالا اسمش هر چی بذاریم، این بالاخره خودش یه نمونه و یه شاهد مثاله.
اگه تحریم نبود
خب بله. خب ببینید ما اصلا رفتیم برجام امضا کردیم که تحریما بلمره و یک جا لغو بشه دیگه.
بله.
خب نشد. چرا نشد؟
ترامپ رفت بیرون.
نه خب حالا ترامپ رفت
یه دوره چیز شد، یک دوره لغو شد خیلی کوتاه.
خب بله
دوباره برگشت.
ببینید من همین رو میخوام ببین، ما توی فرایندی اگر میخوام یه موضوع تحلیل بکنیم، خب نمیشه که مثلا یه تیکش رو ببینیم الان تحلیلش بکنیم تیکش رو نکنیم. من دارم میگم ببین یه بحث کلی ما داریم تو حوزه معیشت و اقتصاد، و اینکه مثلا اگر 10% اگر 20% این اتفاقات دلیلش مستقیما تحریم باشه، خب ولی قطع به یقین 70-80% نیست. خب ما اگر الان توانمون رو به جای اینکه هی دائم بشینیم ببینیم اون ور چه اتفاقی داره میفته، هی مثلا ببین اون باید حوزه سیاست خارجی خودش باید کار خودش رو بکنه، و ما یکی از مشکلاتمون تو کشور اینه که همه چیز رو گره میزنیم به حوزه سیاست خارجی. خب این نباید ببین الان مثلا فلان مدیرمو تو وزارت سمت، فلان مدیرمو تو اتاق بازرگانی، فلان مدیرمو تو مثلا بانک مرکزی، تو گمرک، هزار جای دیگه، همشون همشون هم شدن کارشناس ارشد مثلا حوزه سیاست خارجی، دارن تحلیل میکنن. بابا تو کارتو بکن. ببین چی میخوام بگم، الان اتفاقی که داره میفته اینه که اون 20 درصدی که مثلا بعد تو حوزه سیاست خارجی کار بکنه، خب داره کارشو میکنه یا نمیکنه من کاری ندارم، اون 70-80% کار خودشو نمیکنه، که اگر کار خودشو میکرد مثلا مرغ 15000 تومانی نهایتا میشد 17000 تومان، نه 35000 تومان. خب بنابراین عرضم این هست که ما یه بخش از اینها رو داریم توی بازی‌های مثلا رسانه‌ای سیاسی داریم بی آدرس غلط میدیم، داریم بی خود گره میزنیم به هم، که اگر
این نکته هم جالب توجهه که بایدن که آمد قیمت هر ثابت شد، در حالی که نه تو برجام تغییر ایجاد شد نه توی نه توی تحریم و تحریم همیشه سر جاشه، ولی اوضاع اقتصادی با ثبات شد.
دقیقاً
بعد ایتم ظاهراً قیمت میشکشنم کم میشه، کاهش پیدا میکنه،
کاهشیه، در حالی که همه قواعد فعلا همون قواعد قبلیه. خب این تحلیل شما چیه در این باره؟
از بین‌المللی یا داخلی؟
این که به لحاظ اقتصادی چی میشه در حالی که تحریم ها که سر جاشه؟ ببین تحریم که سر جاشه درسته و همه اون مشکلاتی که ما با دنیا داریم و سوء استفاده و همینا سر جاشه، اما یه دفعه اوضاع اقتصادی با ثبات شد. چرا؟
نرخ طلا و ارز که جهانی به ایران ربطی نداره بالا پایین شدنش، اما تو ایران انتخابات داریم شد به خاطر انتخابات اون.
آقای قادری نکته‌ای داری؟
ببینید من یه نکته بگم، ببینید ما الان در از فاصله 20 ژانویه که آقای بایدن میشینه روی صندلی ریاست جمهوری تا برسیم به خرداد،
میشه چند شمسی ما
میشه یک بهمن،
یک بهمن،
آره، تا خرداد 1400 حدودا نزدیک چند ماه میشه، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، حالا مثلا 4 ماه و نیم فرصت داریم. خب یعنی فرصتی داریم که دولت آقای روحانی با دولت آقای بایدن، یعنی دولت مثلا موافق مذاکره با دولتی که از اونور داره پالس مذاکره میده، اینا با هم در واقع همزمان در قدرت حضور دارن. خب ببینید الان همین آقای بایدن تو آخرین یادداشتش که قبل از روز انتخابات توی CNN منتشر کرد، برای ما یعنی دولتی که خودش از برجام کشیده بیرون یک طرفه، داره برای ما پیش شرط میذاره. میگه چی؟ میگه که آقا مثلا حالا یه سری حوزه هایی رو که اصلا اساسا به اون ربطی نداره داره دخالت میکنه، آقا چرا فلانی رو اعدام میکنی، چرا نمیدونم علم میکنی، چرا بل میکنی، ولی داره پیش شرط میذاره، میگه آقا من برمیگردم به برجام، ولی موضوع موشکیت هم باید بیاد تو برجام، موضوع منطقیت هم باید بیاد تو برجام، و موضوعات حقوق بشریت هم باید بیاد تو برجام، و و و و.
یعنی بایدن یه برجام جدید میخواد، نه اون برجام قبلی رو،
یه برجام پلاسی میخواد به عبارتی. نکته دوم،
شما تحلیل دینه که اینا تهدیده یا نه واقعا همین مدل رو پیش خواهد گرفت؟
نه قطعا همین مدل رو پیش میگیرن. ببینید فرق آقای فرق تیم جدید با تیم آقای اوباما یه فرق کوچولو داره، بعضی وقتا ما اینو تفکیک نمیکنن بعضی از کارشناسان. ببینید تیمی که با آقای اوباما به خصوص تو دولت دومش کار میکرد و مشخصا آقای جان کری تو حوزه سیاست خارجی راهبریش میکرد، اینا دموکراتای یه ذره محافظه‌کارتر رو نرمترن. الان ما تیمی که آقای بایدن قرار کار بکنه محافظه‌کارای دموکرات‌های یه ذره تندروترن. خب فرقش کجاست؟ فرقش اینه که آقای اوباما قائل به این بود که من گام به گام ایران رو مهار میکنم، یعنی اول هسته‌ایش رو بذاره کنار، خب بعد میام سر منطقه‌ایش، بعد میام سر موشکیش و حالا گام به گام میام جلو. این تیمی که الان و اتاق فکری که الان دارن به تیم‌های بایدن مشورت میدن و گزینه‌ها رو براش دارن یکی یکی میچینن رو میز، اینا میگن که نه تو یهویی باید همه اینا رو توی توافق جدید همه رو ببندی تمامش کنی. نکته های اهمیتش اینه که تو هیچ کدوم از این بحثا